بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در این است که آیا می شود مشترک را در بیش از یک معنا استعمال کرد یا نه. چهار بزرگوار گفتن امکان ندارد: اول محقق خراسانی، دوم مرحوم محقق عراقی، سوم مرحوم محقق نائنی. بیان اینها را دیروز عرض کردیم، الان فقط مونده بیان مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه. ایشون بیان دیگری دارد، چون در مسائل فلسفی استاد بود، از همون دید فلسفی میخواد این مسئله را حل کند. اون این است که مقدمتاً باید بدونیم ایجاد وجود شیء واحده. چه بگو ایجاد، چه بگو وجود، چه بگو حسن آقا، چه بگو آقا حسن، یکیه. اگر به فاعل نسبت بدهیم میگن ایجاد، اگر به مخلوق نسبت بدهیم میگن وجود. این مقدمه مسلمه، ایجاد وجود شیء واحده. به نسبه فرق میکنن، به نسبه الی المؤثر ایجاده، به نسبه الی المتأثر وجوده. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که استعمال لفظ دو کار ازش برمیاد، یک کار تکوینی، یک کار تنزیلی. کار تکوینی این است که لفظ را تکوینن در هوا ایجاد میکند. وقتی میگم جعنی به عینین، در حقیقت لفظ را در خارج تکوینن ایجاد کردم. دو، یک کار دیگر هم میاد، معنا را هم در خارج تنزیلن ایجاد کرده. نه دیگه تکوینن، تنزیلن، تنزیلن، مجازن. و که انه انسان لفظ را نمی شنود، همان معنا را می شنود. این هم دو مقدمه. بله، عرض کنم خدمت رو، در خارج یکیه، به عرضم نرسیده. تکوینن لفظ را تکوینن ایجاد بکند، اون تنزیل اعتباره. اعتبار منافات با تکوین نداره. مقدمه سوم، عرض کنم یک وجود واحد نمیتوند دو ماهیت داشته باشد. وجود واحد ماهیت واحده است، معنا ندارد که چی وجودش واحد باشد، ماهیتش دوتا. ازا علم که هذه المقدمات الثلاث، یک فرق وجود و ایجاد، ایجاد به اعتبار مؤثر، وجود به اعتبار متأثر. مقدمه دوم، عرض کردم که استعمار ایجاد لفظ از تکوینن و ایجاد معناست تنزیلن. مقدمه سوم، شیء واحد چون ایجادش واحده، وجودش هم واحده، ماهیتش هم باید ماهیت یکی باشه. ازا علم تهازا، می فرماید نمیتونیم لفظ مشترک را در اکثر استعمال کنیم. چرا؟ چون استعمال بنا شد که ایجاد معنا باشد تنزیلن. اگر معنا دوتاست باید وجودم دوتا باشه. و حال اینکه فرض کردم که ایجاد و وجود شیء واحدی است، اگر اون مقدماتی را که عرض کردم به تنتیب مطالعه کنی، مسئله خیلی حله. اگر لفظ را در معنی واحد به کار بردیم، ایجاد یکیه، وجود یکیه، ماهیت هم یکیه. اما اگر آمدیم در اکثر از معنا به کار بردیم، ایجاد یکیه، وجود هم یکیه، و حال اینکه ماهیتش به اشتراح ماهیتش در خارج دوتاست، یکی ذهب دیگری فضه هست. این بیان فلسفی ایشانه. ارسم انشاءالله روشن شد دیگه، احتیاج به تکرار نداره. خب عرض میکنم خدمت شان، رحمت الله علیه و حسن الله معه، خیلی مرد بزرگواریست، کتابی دارد الانوار القدسیه، اشعارست درباره ائمه اهل بیت. خیلی خوب عرض میکنم که شما خلط کرده تکوین را به اعتبار، تمام این مقدمات شما در تکوین درسته، ایجاد یکی، وجود یکی، ماهیت هم بگد یکی باشه، اما از نظر اعتبار اشکالی نداره. چرا؟ آقای سبزواره بگو الاعتبار خفیف المعونه، بگو الاعتبار خفیف المعونه، اعتبار بازیه، چه اشکالی دارد بر این که انسان اعتباراً لفظ واحد بگد اما دارای دو ماهیت اعتباری داشته باشد، معنا دوتا باشد، اما از قرم خدمت که لفظی که برای اون میگد اون واحد باشد. این که میگید وجود واحد بگد ماهیت واحده، مال تکوینه، اعتبار خفیف المعونه است. الهنا تم ببر این که استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا اشکال عقلی نداره. اما آقایان اگر معالم خونده باشید یا قوانین خونده باشید، اونا میگن مانع قانونی دارد، مانع عقلی نداره. هم معالم و هم قوانین چه میگه؟ میگن الفاظ لفظ عین وضع للذهب وحده، وضع للفضت وحده، وضع للعین وحده، وضع ارز کنم به چشمه وحده، موضوعه عبارت است از معنای وحده. شما اگر بخواهید این در اکثر از معنا به کار ببرید، یا باید حقیقت باشد یا باید مجاز. حقیقت که نمیتونه باشد، چرا؟ چون وحده از بین میرود. مجازم نمیتوند باشد، بگید من عرض کنم کل میگم جز اراده میکنم، کل میگن جز اراده کردن، این در جایست که اون جز خیلی اهمیت خوبی داشته باشه. مثل که امیر مؤمنان می نویسد که بلغ الی من عین بالمغرب، عین را میگد مرادش از اون شخص، این در جایش که مناسبتی باشه، هیچ نوع مناسبتی نیست که جناب عالی کل را بگید عرض کنم جزء را اراده کنید، اولی اشتباه بود، کل را بگید جزء را اراده کنید، اینی بگید وحدتش را قیچی کنید جزء بمانه. این بیان مرحوم عرض کنم خدمتون که هم معالم بیشتر از قوانین من نقل کردم. حاصل این است که وز موضوعه ما از قرم این وحده، ذهب وحده، فضه وحده. شما اگر بخواهید این در اکثر استعمال کنی، باید وحدت را قیچی کنی. این استعمال استعمال حقیقی نیست، چون موضوعه کلش نیست، مجازم نیست، مجاز در جایست که کل بگن، ارقام جز بگن، کل اراده کنن، در جایی که اهمیت داشته باشه. شما میخواد جزء را بگید، چونکه وحدت را زدیم، وحدت زدیم شد جزء، جزء را بگیم، کل اراده کنیم، این در جاییست که اهمیت داشته باشه. یلاحظ علیه خدمت مرحوم آقای عرض کنم خدمت که صاحب قوانین، گاه بیگاهی اگر فارغ شدید شیخان تشریف ببرید و در کنار قبلش فاتحه بخوانید. من هر موقع یه مشکلی برم پیش بیاد برایشون نظر میکنم و نظرم هم قبول میشه، مقام عالی دارد. یلاحظ علیه این فرمای شما در صورت که وحده به معنی به شرط لا باشه، به شرط لا، این وضع الذهب به شرط لا، بل اگر به شرط لا باشد دومی که آمد اون به شرط لا از بین میره. اما وحدت در اینجا به شرط لا نیست، بلکه از قبیل لا به شرط بی حال، میخواد دومی بیاید یا دومی نیاید، معنی لا به شرط. الذي يجتمع مع البشر. این وحده یک نوع بیحاله اوست، بیقیده اوست، نه قید وحده دارد نه قید زمیمه دارد. آقایان اگر خاطرتون باشد در علم منطق یک مشروطه داریم و یک حینیه داریم. کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا، این مشروطه است. یه موقع حینیه است. کل کاتب متحرک الاصابع حینها و کاتبا، این قید نیست، این لا به شرطه، بود و نبودش از کنم نه تم دارد نه بود دارد، این از این قبیله. این قوت ولا این وحده جنبه لا به شرطی دارد، بالاخره این معنا را یک نوع مزیق کرده. حتی لا به شرط هم باشد یک نوع زیقی دارد، چون وجودش کل عدم نیست. این وحده ولو لا به شرطه، اما وجودش کل عدم نیست، ناچار اون موضوع را مزقدر کرده. جوابش این است که این به نسبه الى وضع واحد چنینه، اما من به دو وضع این کلمه را که میگم، هم در نظر میگیرم وضع اول را، هم در نظر میگیرم وضع دوم را. بی وضع واحد در دو استعمال نمی کنم، بلکه بی وضع این من استعمال می کنم، اشکالی نداره. تا اینجا مسائل ما تمامه. یک آقای دیروز از من سؤال کرد که آیا در کتاب سنت مشترک در اکثر از معنا به کار رفته یا نه. من در کتاب سنت خاطرم نیست، اگر کسی خاطرش باشه بفرمگد. ولی مرحوم محمد رضای اصفهانی استاد حضرت امام که مدتها در قم مدرس بود، ایشون کتابی دارد وقایت الاذهان، چاپم شده دوبار. ایشون از شعرا نقل کرده چند تا شعر که شاعر کلمه واحد را گفته اکثر از معنا را به کار گرفته. به این حرفهای ما توجه نکرده که وحده در اینجا قیده یا عرض کنم حینیه است یا مشروطه است. به این توجه نکرده است که این حینیه هم که باشد موضوع را مزیق کرده. تا جواب بگیم به نسبه الى وضع واحد، من به وضع این هم به وضع اول در نظر میگیرم، هم وضع دوم را لفظ را در اکثر از معنا به کار میبرم. شعری گفته، از میان اشعارش من دو بیت را انتخاب کردم، دو بیت را. آقایان اگر بخوان ببینید وقایت الاذهان در کتابخانه فیضیه هست. از کنم میگد شاعر میگد المرتمی فی الدجا، مرتمی آدم افتاده را میگن ارتما، المرتمی فی الدجا، یه آدمیست در تاریکی افتاده، قبض برقش را نداده، آمدن برقش را قطع کردن. المرتمی فی الدجا، البته من توضیح میدم، المرتمی فی الدجا و المبتلا به اما، یه آدمی سر کرم خدمتون که چشمش درد کرده و فعلا چشم درد دارد، نه کوری ها یعنی درد. المرتمی فی الدجا، افتاده در تاریکی، و المبتلا به اما، و المشتکی به ذما، آدمی تشنه است، پول آبش را ندادن، آمدن آبش را قطع کردن، و المشتکا به ذما، آخر و المبتلا دینا، از کنم قسط بانک را ندادن، مشکل پیدا کرده. چهار نفرم، یکیشی نمیزند المرتمی به دجا، من تاریکی هستم، اون دیگر سینه میزند در خانش آمدن، حاتم طایی که عرض کردم من جریانم این است که چشمم درد میکند و آلودگی دارم، پول پزشک ندارم. اون دیگر میگد آبم را قطع کردن، تشنم. اون دیگر میگد من بدهکارم. چهار تا بدهکار، چهار نفر با آرزوهای مختلف آمدن. یعتون سدته، سده آسانه، یعتون سدته ويستون ستته بل يأتون ستته بل من كل ناحية الشهر طرف آمدن ويستفيدون من نعمائه اينا. هر چهار نفر میگن این. ارقرم کلمه این را در اینجا گفته، ارقرم چهار معنا را کرده. یعنی این آقای حاتم طائی باید تاریکی او را اجابت کنه، هم بیمانی او را، هم تشنگی او را و هم بدهی او را. و یستفیدون من نعمائه اینا. تم کلام فی هذا. بعد جناب کفایه در اینجا یه بحثی دارد، بفرمید که من که قائل شدم به این که لفظ واحد را نمی شود در اکثر از معنا به کار برد، پس این روایات چیه؟ این در قرآن سبعین بطنن، کلمه سبعین داره، قرآن دارای 70 بطنه، معلوم می شود که لفظ واحد در همه آیات در 70 معنا به کار رفته. اولا آقای آخوند معلوم می شود مراجعه نکرده، کلمه سبعین در روایات نیست، کلمه سبع در روایاته، اونم در روایات بیشتر اهل سنته. این در القرآن سبع تو بتونن، نه سبعین بتنن. ارقلم خدمتون که ایشون دوتا توجیه دارد، کفاگر را ببینید، می فرمگد ممکنه این 70 معنا به یکی از دو نه باشد. این معنا را گفته، قل هو الله احد گفته، علاوه بر این معنای متن یه معانی دیگرم فوقه اراده کرده که ارتباطی به اون متن آیه نداره. این آیه را گفته، اما 6 معنی دیگرم یا 70 معنی دیگرم اراده کرده، اما مربوط به اون متن نیست. 2 ممکنه بگیم نه، این 7 معنا از قبیل لوازم اون معناست، لوازم متنه. این دوتا را گفته، با این رد شده. خب این نباید ایشون مرد محقق مسئله را اینجوری تمام کنه، ذهنی تمام کرده. حقش بود به روایات مراجعه کنه تا روشن بشه. گاهی میگن این 6 معنای دیگر یا 70 معنای دیگر فوق متنه، اما مستفاده از متن نیست. گاهی میگن نه، لازمه یا اون متنه، مثل از قرم لازمه دلالت التزامیه. اما میگیم اولی که اگر اون 6 معنا یا 70 معنا ارتباطی به متن نداره، این دیگه معنای قرآن نشد که. معنی قرآن این است که از خود متن در بیاد، میگید اصلا ارتباطی به متن نداره. و اما ناچار باید همون دومی را بگه. دومی کدوم؟ که این 70 معنا لوازم آنه، مثل که حاتم میگیم اراده میکنیم جوده را از آن قبیل. ایشون به نحو گفته. اما اگر کسی روایات ما را مراجعه کنه، روایات ما میفرمگر قرآن بتونی دارد، سبع و سبعین نداره مگر در یک روایات. از قرم یه روایتی از کلینی در کافی نقل کرده از پیغمبر اکرم، اذا التبست عليكم الفتن فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماحل مصدق. میگه هر موقع گرفتاری برای شما پیش آمد، مشکلات فکری، مشکلات علمی آمد، فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع، شفاعت کننده است و شفاعتش پذیرفته می شود. و ماحل مصدق، ماحل به سائی میگن، یه آدمی که پیش سلطان می رود هی سعی می کند که شفاعتش را بپذیرند. به اون عرب میگن ماحل. میگه قرآن ماحل شفیع است که اصرار می کند، اتفاقا مصدق شفاعتش هم پذیرفته میشه. بعد بفرمگد بر این که قرآن لهو بطن ولی بطنهی بطنون الى آخر. اگر این روایت و امثال این روایت را ببینیم، ممکنه ما به نحو دیگر این توجیه کنیم. من دو تا توجیه ذکر کردم. توجیه اول این است که یک آیه ممکن است انطباعات مختلفی داشته باشه. انطباعات یعنی چه؟ انطبع انطبع، شما ها میگه برداشت، عربا میگن انطباع. ممکنه یک آیه برداشتهای متفاوتی داشته باشه، اما متناقض نیستن ها، برداشتهای مختلفی داشته باشد. اتفاقا روایت با این مناسب تره. در واقع این قرآن ما یک معنا است، یک لفظ بستگی دارد به کسانی که از این قرآن مطالعه میکنند. یکی ممکنه برداشتش بسیط باشد، یکی ممکنه متوسط باشد، یکی ممکنه عالی باشه. چند آیه من در مبسوط آوردم، اگر آقایان به تفاسیر مراجعه کنی، هر مفسری از این آیه برداشت مختلفی داره. الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح الى آخر، آخر سوره نور. آقایان فلاسفه اینه تطبیق کردن بر عقول اشعره، روایات ما این را تطبیق کرده بر ائمه اهل بیت، اخلاقی ها این را تطبیق میکنند بر مراتب نفس از نظر روشنی و از نظر کمال. همینا ممکنه درست باشه، یک آیه است، اما هر کسی به نوعی از آن برداشت بکند. این که میگه قرآن بتونی دارد، بتونش اینه. یک آیه است در سوره مبارکه رعد، آیه 17 ارخرم خدمتون که اول آیه را بخونید. بله، اول آیه اینه: انزل من السماء ماء، انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السید زبدا رابیا الى آخر. آقایان اگر تفاسیر مراجعه کنی، این آیه به صورت معانی مختلف، مفاهیم مختلف، الفاظ یکیه، معنا هم یکیه، اما برداشتها مختلفه. من بخوام بگم دیگه از درس میمونیم. آقایان اگر مایلید این الفاظ، این آیات را ببینید، من یک کتاب دارم، المناهج التفسیریه، در آنجا اینها را نوشتم که از این احادیث چگونه معانی مختلف. اما برای اینکه یک نمونه ای را من عرض کنم که چگونه می شود از یک آیه انسان برداشته های مختلف داشته باشه، یک نمونه میگم. ولی قبل از این نمونه دو آیه را بگم. دو آیه دارم درباره توحید: و ما کان معه من اله اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض. مفسرین این آیه را که در توحیده به صور مختلف معنا کردن و همش هم میتونه درستی باشد. همچنین آیه دیگر: لو کان معه آلهتان لفسدتا. مفسرین این آیه را به صورتهای مختلف تفسیر کردن. این که قرآن می‌فرماید بتونی دارد سبعه، سبعه از قبیل مبالغه است. ما هم بگیم بقید 70 بار به تو گفتم، 7 بار به تو گفتم، با آن که 2 بار گفته ها، میگه این از قبیل مبالغه است. این دعای را که خوندم به صورتهای مختلف معنا کردم. حالا من یک آیه را عرض میکنم، 3 تا برداشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. قرآن بفرمگد ما به جناب ابراهیم ملکوت سماوات ارض را عرضه کردیم ملکوت یعنی چه؟ وابستگی این جهان به آدم بالا. بگو ملکوت وابستگی این جهان محسوس به آدم بالا. ولی یکون من الموقنین فلم ما را کوکبن، معلوم می شود اول مغرب بود، ستاره زهره در آمد، گفت هازا ربی، ربوبیت غیر از خالقیته، خالقیت ایجاد شیعه، ربوبیت اداره آنه. مسئله خالقیت اختلاف نبود، ابراهیم با قومش از نظر خالق یکی بود، میگو خدا خالقه، اختلافشون در گرداننده جهان، ربوبیت گردانندگی. آقایان بگید رب و وجعه، عرض کردم رب این کشتزار، رب و دار، رب و الفرس. ربوبیت عبارت از اون اداره شی، ربوبیت همان تربیت میگیم. اختلافش در با قومش در ربوبیت بود. فلم با رعاو کوکبن قال هذا ربی، فلم با افر قال لا احب الافلین، فلم با رع القمر بازغن قال هذا ربی هذا اکبر الى آخر. اولین بیانین بگیم برای خدا رب، من خدا گفتم مرادم ربه، رب که پروردگار، همون که فارسی خوبه، پروردگار من این کوکبه، پروردگار باید با من حضور داشته باشد. فلما افر این که رفت، اصلا دیگه از من خبری نداره، این دیگه رب من نیست. رب کسی که میخواد بنده را بپروراند، روزی برساند، شفاهم بدهد، باید در من یک نوع ارتباطی به حضوری داشته باشد. مادامی که مرا میبینم ربم، اما وقتی در پشت کاه، پشت کوه قاف رفت اون طرف، این چه ربوبیتیست؟ این یه بیان. بیان دوم، نه جناب ابراهیم بیان بالاتر از این داشته، اون کدومه؟ معلوم بشود این آقای قمر، این آقای رب خودش محکومه، معلوم شد یه زنجیری به گردنش انداختن، میبرند و میارن، خود این آقا خودش محکومه. اگر محکوم نبود که هی برد و بیاد، هی برد و بیاد، معلوم میشود که یک دست بالاتری هست که این را میبرد میارد. این آدم دیگه شهریه بده نیست، خودش شهریه بگیره، خودش آدم ناچیزیه، میبرن میارن. رب باید یک قدرتمندی باشد که کسو بر او حاکم نباشه. از اینکه این مرتب میرد و میآید، معلوم میشود این خودش محکوم یک مقام بالاتره، این لیس به ربه. دو، این غیر اولی شده، اولی ملاکش حضور بود، دومی ملاکش محکومیت، سوم بالاتر. این جناب ربی که به نام قمره، این که حرکت میکند، حرکت لابد یک قرصی دارد، آیا از نقص به کماله آقای نسواده؟ آیا از نقص به کماله یا از کمال به نقصه؟ حرکت باید دارای غایت باشد، اگر از حرکت از نقص به کماله، پس خودش معلوم میشه آدم ناقصیه، آدم ناقص که نمیتونه کار باشه. ارخرم خدمتون که ابر که خالی از آبه نمیتوند آب ده باشه، اگر از کمال به نقصه واویلا، این خودش به سوی عدم میره. ببینید یک آیه را سه جور ما برداشت کردیم و همش ممکنه درست باشه. مراد از این که در قرآن بتونن انتباعات مختلف علما و فقها و حکما از آیاته، این یکی. اما معنی دومی که داریم، اجازه بدید ولو 5 دقیقه وقت شما را بگیریم، بگیم مراد تجرید الروایات عن مورد الآیه، یه آیاتی داریم در یه مورد وارد شده، خیال نکنیم که این آیه مال این مورده، مورد مخصص نیست، در خود روایت بر این شاهد هست. مراد این است که خیال نکنید که آیات قرآن که شأن نزول دارد فقط مال شأن نزوله، تجرید آیات از شأن نزول. پیغمبر اکرم می‌فرماید انما انت منذر و لکل قوم هاد. پیغمبر گفت انا المنذر و علی الهادی، این شأن نزولشه. اما منحصر به این نیست، بعد از علی هم اولادش هم هادی هستند، بعد از ائمه اهل بیت هم علما و بزرگان هادی هستند. باید ما آیات را از شأن نزول تجرید کنیم، بگیم اختصاص به این نداره. آیه دیگر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه میگه مراد یهوده، فاسألوا اهل الذکر. به مشرکین میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چون مشرکین میگفتن یه چه پیغمبری است یاکل و یمشی فی الاسواق. قرآن میفرماید برید از یهود و نصارا بپرسید، انبیاء قبلی هم کانوا یاکلون و یمشون فی الاسواق. اما منحصر به اون نیست، بلذا در روایات دیگر اهل الذکر ائمه اهل بیت انحصار به اون ندارد. علمایی که عرض کنم علماء واقعی هستند همه اینها اهل ذکرند. بنابراین که قرآن دارای معانی مختلف است، مراد اینه یعنی باید آیات را از آن شأن نزول تجرید کنیم به صورت مطلق. امیر مؤمنان در جنگ جمل عرض کنم گفت و این نکسو ایمانهم فقاتلوهم، گفت این شأن نزول در قریشه اما مورد نیست. اتفاقا این آیه هم در زمان پیغمبر عملی نشده، الان باید به این آیه عمل کنیم. خود امیر مؤمنان فرمود این آیه ولی در آن زمان عملی نشده و این نکسو ایمانهم تنها و زبر پیمان خود را شکستن فقاتلوه. تا اینجا الامر ثانی عشر تمام شد. فردا چهارشنبه فردا چهارشنبه است، الامر الثالث عشر فل مشتق. تکلیفم فردا بگم یا نگم؟ من میگم ولی نمی نویسن آقایون کمتر. فردا انشاءالله المشتق و تکلیف انشاءالله.